ساعت 24 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری مراسم سوگواری رحلت پیامبر خاتم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در مناطق مختلف کشور،
هشدار سازمان هواشناسی درباره پیامدهای بارندگی شدید در بیشتر مناطق کشور،
اجرای طرح بیمه اجباری سلامت از 13 آبان
و برگزاری 50مین شنبه اعتراضهای جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. فرا رسیدن سال روز رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
مراسم سوگواری شب رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در مناطق مختلف کشور برگزار شد. در این مراسم سخنرانان از سیره و اخلاق خاتم پیامبران و فرزند گرامیش گفتند و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیه السلام به سوگواری پرداختند. مشهد مقدس در آستانه سال روز شهادت سامن الحجج و در شب رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی صلوات الله علیهم میزبان انبوه زائرانی از سراسر کشور است. شمار زیادی از زائران از کشورهای دیگر جهان به ویژه عراق و افغانستان هم به مشهد مقدس رفتند.
سلام بر خاتم مهربانی و عشق، سلام بر او که شبهای جهل بشر را به جاده های راستی کشد، پیام آوری که بنای ستم و بیداد در جامعه را زدود و سرود توحید سر داد.
مهمترین خصوصیت پیامبر اکرم اخلاقه، اخلاق خوب پیامبر اکرمه که تونست در اون زمانی که جاهلیت محض بود ارتباط برقرار کنه با انسان ها و بتونه اونها رو به راهی که مد نظر و هدفش بود برسونه.
رحمتشون شامل تمام انسان های اطرافشون میشد.
عشقت مرا دوباره از این جا.
مشهد الرضا این روزها میزبان عزادارانی است که آمدند تا در کنار بارگاه نورانی فرزند پیامبر به سوگ و ماتم بنشینند.
مهمترین نعمت خدا به ما مسلمان بودن ماست و ما آمده ایم تا رحلت پیامبر و فرزندشان را به امام رضا علیه السلام تسلیت بگوییم.
جنت به چشم خاکیان دارد بگیم.
و سلام بر قریب تر از هر قریب، سلام بر کریم آل طه، او که در روزهای طوفانی صدر اسلام با صلح تاریخیش نیرنگ منافقان و دشمنان اسلام را آشکار کرد.
صلح امام حسن مجتبی سلام الله علیه قهرمانان ترین نرمش تاریخه. لولا صلح امام حسن قیام امام حسین به نتیجه نمی رسید.
یاران همه زداغش غمین و دلگیر گشتن.
این روزها مشهد و رضا قلب ایران مأمن دلدادگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شده.
امشب ملائک آسمانی در سوگ خاتم مرسلین و سبط اکبرش می گریند. بارگاه مطهر امام رؤوف امشب میادگاه عاشقانی است که در ماتم بهترین بندگان خداوند نوای عزا سر می دهند. امین زحمتکش، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ورود پیکر مطهر 70 شهید سرفراز دفاع مقدس به میهن اسلامی به تعویق افتاد. سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح،
بنا بود که روز دوشنبه ششم آبان ما پیکرهای طیبه 70 تن از شهدای تازه تفحص شده از مرز شلمچه وارد خاک کشور عزیزمون بشن. منتها به دلیل شرایط خاصی که این روزها در عراق حاکم هست، عملیات انتقال این شهدای عزیز تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده و انشاءالله مطابقا با آرام شدن شرایط عراق انشاءالله انجام خواهد شد و جزئیات اون بعدها به اطلاع مردم شریف عزیزمون رسانده خواهد شد.
در نخستین روزهای دومین ماه پاییز، بارش رحمت الهی تقریبا بیشتر مناطق کشور را فرا گرفته است. بارش باران که از اواخر هفته گذشته آغاز شد و در نخستین روز هفته بر شدت آن افزوده شد، هرچند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد، اما حال و هوای بسیاری از شهرها و روستاهای کشور را دگرگون کرد. دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب در گزارشی میزان بارش ها را از آغاز سال آبی جدید ابتدای مهر 11.6 میلیمتر اعلام کرد. معاون امور آبفای وزیر نیرو هم از رشد 33% بارش ها در 35 روزی که از سال آبی جدید گذشته خبر داد و گفت متوسط ارتفاع بارش ها به 17 میلیمتر رسید. آقای تقی‌زاده خامسی افزود:
خدا را شاکریم که بارندگی های اخیر خصوصا آبان ماه تونست در واقع وضعیت بارش رو در سال آبی امسال که از مهر ماه شروع میشه افزایش بده، چون ما تا مهر ماه نسبت به سال گذشته عقب بودیم، ولی الان تقریبا مثل سال گذشته بارندگی داشتیم به همون اندازه، ولی نسبت به میانگین دوره 50 ساله حدوداً 33% افزایش بارندگی داشتیم. تجمعی ریزش جوی حدود 17 میلیمتر بوده در کل کشور. برابطه خب این به صورت متوازن نیست، بلکه ما یه جایی 60-70 میلیمتر رو حتی در این چند روز گذشته داشتیم، ولی در مجموع در کل کشور نزدیک 17 میلیمتر بارندگی داشتیم.
سازمان هواشناسی نیز با هشدار درباره بارش‌های شدید باران در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی کرد. بارش‌ها تا دوشنبه ادامه دارد و از سه شنبه سامانه جدید بارشی وارد کشور می‌شود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ادامه فعالیت سامانه بارشی به سواحل دریای خزر بارش باران رو داریم. همینطور دامنهای جنوبی البرز، استانهایی مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، پاره از مناطق شمال غرب، غرب کشور، تو بخشهایی از استانهایی مثل مرکزی، قم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کوکلو، بویراحمد، نیمه شمالی فارس، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان هم رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد رو داریم. نکته بعدی اینه که برای روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش تو مناطق مرتفع و کوهستانی رشته کوه البرز مرکزی به شکل برف و از اواخر وقت یکشنبه تا روز چهارشنبه هم دریای عمان به شدت موج و طوفانی هستش، که میتونم توصیه کنم که اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از هر گونه تردد دریایی در سواحل دریایی عمان ممانعت بشه. ضمن اینکه برای مناطقی که بارش داشتیم، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخونه ها رو داریم، اختلال در تردد شهری و مه‌آلود شدن جاده های کوهستانی مناطق رو هم خواهیم داشت. تهران بارش رو خواهد داشت، حالا گاهی هم احتمال رگبار رعد و برق هستش. بیشینه دماش 17 درجه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت با وجود فشارهای حداکثری و تحریم‌های همه جانبه، آمارها حاکی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. آقای دشپسند در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود در مقایسه با سال گذشته تلاطم‌ها کاهش یافته و روند باثباتی در اقتصاد کشور آغاز شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اما برون نگر است و قرار نیست در مسیر اقتصاد درونزا حصار به دور کشور کشیده شود. آقای دشپسند بهره‌گیری از نفت برای اداره کشور را سم دانست و تأکید کرد اقتصاد صحیح مبتنی بر مالیات است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم صدور ویزا برای هیئت ایرانی به منظور حضور در اجلاس سالانه گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت ویزای بنده صادر شده، اما در اعتراض به بی‌احترامی به هیئت ایرانی و عدم صدور روادید برای اعضای هیئت سفر خود را به آمریکا لغو کردم.
چون رعایت احترام نکردن بر رئیس کل بانک مرکزی ما، برای هیئت امرای ما، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ما صادر نکردن، من در اعتراض به کار بسیار غیرحرفه‌ایشون سفرمو کنسل کردم و اساسا تو دنیای امروز این روش‌ها منسوخ و از مد گذشته است. اصلا معنی نداره که یک کشوری که میزبانی میکنه سازمان‌های بین‌المللی رو در این داستان بیاد بحث‌های دو جانبه رو مرتبط قرار بده. ما توسعه اقتصادیمون با تکیه بر منابع خودمون به صورت درونزا، البته نه به صورت اقتصاد بسته و حصار کشیده، برونگرا انشالله پی میگیریم و امیدواریم که چنان که در یک سال گذشته آرزوها و خوابهایشون آشفته شد و آرزوهاشون در واقع به خیال خام تبدیل شد، در آینده هم همینجوری خواهد شد انشالله.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه خود به مشهد از اجرای طرح تأمین آب شرب مشهد با جایگزینی پساب بازدید کرد. با اجرای این طرح آب کشاورزی شهرستان مشهد به جای تأمین از منابع آب شرب همچون سد طرق از پساب تصفیه شده این شهر تأمین می شود. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در سفر به مشهد از پارک علم و فناوری خراسان بازدید و با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.
با اجرای طرح بیمه اجباری سلامت از 13 آبان همه مردم ایران زیر پوشش بیمه ای قرار می گیرند. هم اکنون 10% از مردم فاقد بیمه سلامت هستند. آقای شاهرخ رامزی، معاون برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت:
بیمه سلامت الان حدود 40 میلیون نفر جمعیت ایران تحت پوشش خودش قرار داده که شامل از این 40 میلیون ها 85% رایگان استفاده میکنند، شامل صندوق روستاییان و صندوق بیمه همگانی که حدود 34 میلیون نفر تحت پوشش هستند و حدود 5 میلیون 6000 نفر از کارمندان و بازنشستگان عزیز تحت پوشش هستند و حدود 2 میلیون نفر سایر اقشار شامل دانشجویان، خانواده شهدا و ایثارگران و مددجویان شهری کمیته امداد تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند. حدود 2400 قلم دارو، 4800 قلم خدمات و بیش از 47 هزار تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت هستند. حدود 4 تا پروژه ملی رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. بحث تبادل الکترونیکی اسناد پزشکی که در حوزه بیمارستان دولت دانشگاهی تا امروز 404 بیمارستان تحت پوشش قرار گرفتن، تا پایان سال 605 بیمارستان همگی تحت پوشش قرار خواهند گرفت. بحث نسخه نویسی الکترونیکی تا امروز 235 شهر ما تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیکی قرار گرفتن. پروژه و سامانه استحقاق سنجی هستش که همه 605 بیمارستان دولت دانشگاهی تحت پوشش قرار گرفتن. سامانه تایید دارو و خدمات که در حال ارائه خدمات هستند. حدود 10% جمعیت ایران فاقد پوشش بیمه هستند که به اسناد این آیین نامه پوشش اجباری بیمه مشمول اینا خواهد شد که 6 ماه فرصت دارند از زمان تصویب آیین نامه مراجعه کنند و از خدمات پوشی بیمه‌ای بهره‌مند بشن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آقای محمد عبدالسلام، سخنگوی انصار الله یمن در تهران، با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار از شرایط سخت ناشی از جنگ تحمیلی و محاصره سخت 5 ساله این کشور ابراز تأسف کرد و پایان کشتار غیر نظامیان و رفع محاصره یمن را خواستار شد. آقای ظریف بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از برقراری آتش‌بس و گفتگوهای یمنی تاکید و مجدداً آمادگی کشورمان برای ارسال کمک‌های انسانی به مقصد یمن را اعلام کرد. آقای محمد عبدالسلام نیز با تشکر و قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم یمن، گزارشی از آخرین وضع یمن و چشم‌انداز آتی در زمینه حل بحران از طرق سیاسی ارائه و آخرین وضع انسانی یمن را برای وزیر خارجه کشورمان تشریح کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت جمهوری اسلامی ایران تحولات عراق را با دقت و حساسیت دنبال می‌کند. آقای موسوی افزود جمهوری اسلامی ایران از مطالبات و خواسته های مردم عراق که به روشنی در بیانیه ها و اظهارات مرجعیت دینی و همچنین جناب آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مورد تاکید قرار گرفته است حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تأسف عمیق از وقایع اخیر عراق که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر و تخریب اموال عمومی و همچنین مصادره مطالبات مردمی و افزایش خشونت شده است گفت اطمینان داریم دولت و ملت عراق و مرجعیت می توانند بر مشکلات فائق شوند و با یک پارچگی به آبادانی عراق مبادرت کنند. هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق هم گفت عراق امروز در برابر فتنه ای بزرگ قرار گرفته است که اسرائیل و آمریکا پشت آن قرار دارند. در همین حال خبر می رسد که تجمعات اعتراضی در پایتخت و برخی شهرهای عراق فروکش کرده و اوضاع آرام شده است. از بغداد گزارشی داریم در این باره.
بغداد صبح آرامی را آغاز کرد. حتی در میدان التحریر نیز با وجود ادامه برخی تجمعات اعتراض‌آمیز خبری از خشونت نیست. این بار مردم به تلاش یک عده که خواستن با سوار شدن بر روی موج مطالبات ملت، خشونت و اختشاش را جایگزین تظاهرات کنند، پی بردند. افراد مسلح ناشناس با سوء استفاده از تظاهرات‌ها به اداره‌های دولتی، حزبی و حتی بانک‌ها یورش برده و آنها را به آتش کشیدند. و برخی رسانه‌های عربی نیز با پخش مداوم این صحنه‌ها آن را به نوعی بیداری جدید در عراق
عده تظاهرات في بغداد والمحافظات.
با این وجود ستاد عملیات مشترک عراق اعلام کرد اقدامات جدی برای جدا کردن تظاهر کنندگان مسالمت آمیز از تروریست ها و مزدوران داخلی و خارجی اتخاذ کرده است، مزدورانی که بیشک از سوی آمریکا و اسرائیل و حتی عربستان هدایت می شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
بعد از ناآرامی‌های اخیر اوضاع در بیشتر مناطق لبنان عادی شده است. در دهمین روز اعتراض‌ها در برخی شهرها درگیری‌های پراکنده میان نیروهای ارتش و معترضان به وقوع پیوست. در برخی تجمعات هم پرچم‌های آمریکا و اسرائیل توسط تظاهرکنندگان به آتش کشیده شد. مردم همچنین در این تجمعات حمایت خود را از سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کردند.
رفت آمد در بیشتر خیابان‌های شهر عادی است.
اینجا و اکثر خیابان‌های بیروت و شهرهای دیگر آرامه. تظاهرات در بیروت در نقطه است. شهرهای دیگه هم همینطور.
تجمع کنندگان برای چندمین بار پرچم رژیم نامشروع صهیونیستی و امریکا را به آتش کشیدند. آنها توطئه‌های پیدا و پنهان برخی کشورهای خارجی را خوب حس می کنند.
به اینجا آمده ایم تا بگوییم هر توطئه ای از سوی آنهایی که پرچمشان را آتش دادیم محکوم می کنیم. ما لبنانی ها می گوییم سید مقاومت صادق است و بارها این به ما ثابت شده است. همه باید هشدارهای او را جدی بگیرند.
محاکمه فاسدان و مطالبه به حق مردم اما با حفظ هوشیاری، این هشدار جدی برخی سیاستمداران لبنانی است.
محاکمه مفسدان خواسته به حق مردمه، اما باید با آگاهی خواسته ها رو دنبال کرد و اجازه سوء استفاده به توطئه‌گران داخلی و خارجی نداد. متاسفانه برخی به دنبال آشوب هستند.
طبق اعلام ارتش لبنان بیشتر مسیرها در شهرهای مختلف این کشور باز است و تردد به صورت عادی در آنها جریان دارد. لبنانی ها تاکید دارن پیگیری خواسته های آنها در دایره معیشت و اقتصاد و بدون آشوب است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
ایتالیایی ها بعد از گذشت 11 سال از آغاز بحران اقتصادی هنوز در اعتراض به وضع نابسامان اقتصادی خود فریاد می کشند. از سوی دیگر 50مین شنبه اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه برگزار شد. این در حالی است که انگلیسی ها نیز هنوز نتوانستند از چالش برگزیت رهایی یابند.
انبوه مشکلات اقتصادی، گسترش بیکاری و نبود امنیت شغلی موجب شد که روز جمعه موسوم به جمعه سیاه کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی ایتالیا برای 24 ساعت دست از کار بکشند و کشور را زمین‌گیر کنند. در همین حال مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در حالی که همکنون در این کشور بیش از 5 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کنند، بیش از 17 میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر فقر قرار گرفتند. البته این مشکلات اقتصادی در اروپا فقط محدود به ایتالیا نمیشه و گریبانگیر دیگر کشورهای بزرگ اروپایی هم هست. همکارم شهسوار حسینی براتون از فرانسه میگه.
کمیسیون اروپا درباره افزایش بیش از حد قانونی کسری بودجه 2020 فرانسه هشدار داده است. ظاهرا دولت فرانسه برای ساکت کردن معترضان ده ها میلیارد یورو بدون پشتوانه به بودجه این کشور تزریق کرده است. البته مخالفان مکرون برنامه‌های دولت برای پاسخگویی به معترضان را غیر واقعی می‌دانند.
مکرون رئیس جمهور با وعده‌های دروغ و وقت‌کشی می‌خواد ما رو خسته و صدای معترضان رو خاموش کنه.
معترضان امروز در پنجاهمین شنبه متوالی به جای استراحت آخر هفته در خیابان‌های شهرهای مختلف به تظاهرات پرداختند که این بار نیز با دخالت و سرکوب پلیس همراه شد. فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری قرار است به زودی در خصوص تلفات این جنبش یعنی 11 کشته و 14 هزار زخمی و بازداشتی از دولت به شورای قانون اساسی فرانسه شکایت کنند.
شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر فرانسه در اثر این اعتراضات و ناآرامی‌های هفتگی به نوعی و شاید نابسامان‌تر در همسایه شمالی این کشور یعنی انگلیس هم مشاهده می‌شود.
در انگلیس که پس از آمریکا بدهکارترین کشور جهان است، برگزیت مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های مردمی در این کشور را که از 11 سال پیش با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه خدمات عمومی و اجتماعی شکل جدی‌تری به خود گرفت، تشدید کرده است. پایتخت انگلیس مدت هاست که صحنه تظاهرات ده‌ها هزار نفری قشرهای مختلف مردمی شده است که نسبت به نابسامانی‌های ناشی از برگزیت و مشکلات معیشتی، وضع بهداشت و درمان، امنیت و تشدید بی‌ثباتی های سیاسی و اقتصادی به میدان آمده. بنیاد دیدبان پول در انگلیس در تازه ترین گزارش از ورشکستگی بیش از 16 هزار شرکت فقط در انگلیس و ولز خبر داده که بالاترین میزان در 5 سال اخیر است.
صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو درباره گسترش رکود اقتصادی در این کشورها اعلام خطر کرد. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی از ساماندهی بازار زعفران و جلوگیری از دخالت دلالان در این بازار خبر داد. آقای معتمد گفت می‌خواهیم قیمت زعفران را به جایگاه خودش برسانیم.
ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از نیمه آبان آغاز می شود. سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام به صورت آزمایشی در استان کرمان شروع شده است گفت پس از ثبت نام در 10 استان، ثبت نام در دیگر استانها برای خانه‌دار شدن افراد در این طرح آغاز خواهد شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت از مراحل مختلف تکمیل و راه اندازی نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار بازدید کرد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره پیامک و پایگاه اینترنتی جعلی ثبت نام کارت هوشمند سوخت هشدار داد و از مردم خواست از هر گونه ثبت نام، ارائه اطلاعات شخصی و بانکی و نیز پرداخت وجه از طریق این پایگاه‌ها خودداری کنند.
شرکت حمل و نقل ریلی رجا از آغاز پیش فروش بلیط قطارهای مسافری از 6 آبان خبر داد.
معاون مهندسی سازمان بنادر از ایجاد یک اسکله جدید نفتی در بندر چابهار به عنوان پیشانی توسعه سواحل مکران خبر داد.
به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 43 پارک علم و فناوری و 197 مرکز رشد در کشور فعالیت می کنند.
محققان کشورمان خمیر نانویی اختراع کردند که در کمتر از یک دقیقه خونریزی را قطع می کند.
روسیه تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده است که ثابت می‌کند نفت سوریه از دوره پیش از شکست تروریست‌های داعش تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکایی به خارج از کشور سوریه فرستاده می‌شود.
در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات بازگشت فلسطینیان در مرز نوار غزه حدود 80 تن زخمی شدند.
هزاران نفر در زیمبابوه با برپایی تظاهرات خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه سیاستمداران کشور خود شدند.
و شمار قربانیان سیل و رانش زمین در شرق ژاپن به 10 تن رسید. این ششمین هفته است که مناطق شرقی و شمال شرقی ژاپن با بارندگی‌های شدید روبروست.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های روئینگ قهرمانی آسیا در کره جنوبی امروز به پایان می‌رسد و برای کشورمان عاقل حبیبیان در فینال روئینگ انفرادی قایقرانان ایرانی در فینال مواد 4 نفره مردان و زنان با رقبای خود مسابقه می‌دهند. در همین چارچوب روز شنبه بهمن نصیری و نازنین مولایی در بخش انفرادی موفق به کسب مدال طلا شدند و تیم‌های 2 نفره بانوان ایران مدال برنز کسب کردند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال ساحلی باشگاه‌های جهان در ترکیه، تیم شاهین خزر رودسر نماینده ایران با قبول باخت 9-1 برابر تیم میجو هاکای چین از صعود به دیدار پایانی باز ماند. شاهین خزر رودسر امروز برای عنوان سومی مسابقه می‌دهد. محمد جعفر مرادی دونده المپیکی کشورمان نایب قهرمان مسابقات بین‌المللی ماراتن اربیل عراق شد. دونده‌های کنیایی و مراکشی عناوین اول و سوم این مسابقه را کسب کردند. دور ششم بخش آزاد مسابقات شطرنج هوخفین هلند، علیرضا فیروجا از ایران برابر جورج کوری از پرو پیروز شد و در مجموع 6 مسابقه 4.5/1.5 برابر حریف پرویش به برتری رسید. تورنمنت بین‌المللی تکواندو صربستان از امروز در شهر بلگراد آغاز می‌شود و 6 هوگوپوش کشورمان برای ارتقای رنکینگ المپیکی خود به مصاف حریفان می‌روند. طبق قرعه در این رقابت‌ها فرزان آشوزاده و سعید رجبی با لهستان و سروش احمدی با ترکیه دیدار می‌کنند و آرمین هادیپور، میرهاشم حسینی و سجاد مردانی در گام نخست استراحت دارند. با اعلام منوچهر پور حسن، سرپرست سازمان لیگ والیبال ایران، تیم خاتم اردکان با پرداخت بدهی‌های خود به فدراسیون و بازیکنان به جدول لیگ برتر اضافه شد. با توجه به 13 تیمی شدن لیگ، خاتم اردکان در هفته اول رقابت‌ها استراحت می‌کند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امروز در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی 3-0 برابر استون ویلا به برتری رسید. چلسی 4-2 برنلی را شکست داد. برایتون در غیاب علیرضا جانبخش 3-2 از صد اورتون گذشت و دیدار وست هام با شفیلد 1-1 و واتفورد با بورنموث بدون گل مساوی شد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 2-1 یونین برلین را برد و صدرنشین شد. فرایبورگ با همین نتیجه برابر لایپزیگ به برتری رسید. دورتموند در زمین شالکه با تساوی بدون گل متوقف شد و مساف بایر لورکوزن با وردر برمن به تساوی 2-2 انجامید. در سری آ ایتالیا تیم صدرنشین یوونتوس با تساوی 1-1 در زمین لچه متوقف شد. اینتر در خانه برابر پارما به تساوی 2-2 رضایت داد و جنوا 3-1 برشا را مغلوب کرد. در لیگای اسپانیا هم اتلتیکو مادید با برتری 2-0 برابر بیلبائو فاصله‌اش را با صد جدول به حداقل رساند. لگانس 1-0 مایورکا را برد و وایادولید 2-0 بر ایبار غلبه کرد. و در رقابت‌های لیگ فوتبال بلژیک شارلووا با تک گل دقیقه 55 علی قلی‌زاده 1-0 مهمانش رویال موسکن را شکست داد و با 18 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد. در لیگ پرتغال هم ماریتیمو در حضور 90 دقیقه امیر آبزاده در زمین ویتوریا 3-2 به تساوی بدون گل رسید.
امروز یک شنبه 5 آبان 1398 هجری شمسی، 28 صفر 1441 هجری قمری و 27 اکتبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:21 دقیقه بامداد است.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بخیر و خدا نگهدار عزیزان.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا